انجامید، هر دو گل تیمش را به ثمر رساند و مجموع گل‌های خود را در یک سال به عدد 86 رساند تا رکورد 40 ساله گرت مولر آلمانی که 85 گل بود شکسته شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. 7:30 شب در تهران از رادیو فردا همچنان با شما هستیم و این مجله شامگاهی ماست که نیم ساعت از این برنامه زنده گذشته و یه ربع دیگه از این برنامه باقی مونده. در طول این برنامه طبق همه دوشنبه شب‌ها بخش دیگه از برنامه نمای دور، نمای نزدیک رو میشنوید. اگر علاقمند به ادبیات و چاپ و نشر در ایران هستید حتما بمونید. دو تا مهمان خواهد داشت این برنامه که در ادامه بیشتر براتون توضیح میدم. خبرها رو بشنویم در این ساعت با حسین قویمی. سلام بر شما.
با درود فراوان. به گزارش خبرگزاری رویترز، کره جنوبی چهارمین خریدار عمده نفت صادراتی ایران میگوید که تا فروردین ماه آینده واردات نفت از ایران را 20% کاهش خواهد داد. آمریکا در آخرین روز سال گذشته میلادی قانونی تصویب کرد که هر 6 ماه یک بار به خریداران نفت ایران مهلت می‌دهد که واردات نفت از ایران را کاهش دهند، وگرنه با تحریم‌های آمریکا مواجه خواهند شد. روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که با تعیین هر گونه پیش شرط برای مذاکرات رژیم اسد و شورشیان مخالف است. به گزارش رویترز در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده که آینده سیاسی سوریه را نمیتوان با اجبار به این کشور تحمیل کرد. رژیم بشار اسد از سوی جامعه جهانی تحت فشار است که به درگیری‌های نظامی با مخالفانش پایان دهد. در ایران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران از تصمیم دولت برای ادغام وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات انتقاد کردند و آن را موجب تزلزل توان سایبری ایران دانستند. به گزارش رسانه‌های ایران، علی لاریجانی گفت به نظر می‌رسد با توجه به وجود تهدیدهای سایبری، ادغام دو وزارتخانه که مسئولیت و دغدغه متفاوتی دارند به صلاح کشور نباشد. رئیس شورای اتحادیه اروپا، رئیس کمیسیون اروپایی و رئیس پارلمان اروپا به طور مشترک به نمایندگی از بقیه این اتحادیه روز دوشنبه جایزه صلح نوبل 2012 را در اسلو پایتخت نروژ دریافت کردند. رئیس کمیته صلح نوبل هنگام اهدای جایزه گفت اتحادیه اروپا به خاطر نقشی که پس از 2 جنگ جهانی در برقراری صلح در قاره اروپا ایفا کرده این جایزه را میگیرد. و در خبر دیگر، پلیس چین روز دوشنبه با حبس خانگی هو جیائو، منتقد سرشناس چینی، جلوی برپایی مراسم روز جهانی حقوق بشر را گرفت. خانم آزاده،
متشکرم. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. جزئیات بیشتر در مورد این اخبار رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. از طریق توییتر رادیو فردا میتونید هر چند دقیقه یک بار این اخبار رو به دست بیارید و همینطور با اپلیکیشن ویژه رادیو فردا برای آیفون و آیپد خودتون میتونید هر جایی که هستید رادیو فردا رو با خودتون همراه داشته باشید. اما در نمای دور، نمای نزدیک این هفته رادیو فردا، باز هم درباره نشر میشنوید و مشکلات اهالی ادبیات و کتاب در ایران. اگر با مهداد قاسمفر تا 10 دقیقه آینده همراه بشید، میشنوید که 2 نویسنده مهمان این برنامه هستند. هر جای که هستید، شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
در یک برنامه نمای دور، نمای نزدیک، ویژه کتاب دیگه با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید شد. در این برنامه مروری بر چند خبر حوزه نشر و کتاب داریم و سپس 2 مهمان ویژه، همایون کاتوزیان پژوهشگر و منیرو روانیپور داستان نویس، از آخرین آثارشون با شما خواهند گفت. و اما خبرها. بیش از 100 نویسنده ساکن داخل و خارج ایران با انتشار بیانیه‌ای خواستار حذف شرط صدور مجوز برای انتشار کتاب شدند. این بیانیه در این باره می‌نویسه: ایران از معدود کشورهایی است که در ابتدای قرن 21 هنوز هم نویسندگانش مجبورند از دولت مجوز چاپ بگیرند. مجوزی که حتی در قانون اساسی حاکمیت هم به آن اشاره‌ای نشده است. این بیانیه در بخش دیگری تاکید می‌کند در این چند سال که تیغ سانسور فزونتر و تیزتر از گذشته بر شریان‌های انتشار کتاب گذاشته شده، سقوط تیراژ کتاب‌ها در ایران هم بیشتر شده است. پرتو اشراق نویسنده و مترجم آثار عمدتاً سینمایی در تهران درگذشت. ترجمه ژرفای افتخار، برباد رفته، الیا کازان و مجموعه 5 جلدی کتاب‌های تئوری موسیقی کلاسیک تا پاپ از مهمترین ترجمه‌های اشراق محسوب می‌شوند. در بخش میهمان ویژه این هفته ابتدا همایون کاتوزیان، اقتصاددان و تاریخ نگار و عضو هیئت علمی مؤسسه شرق شناسی دانشگاه آکسفورد مهمان این برنامه است تا از این نویسنده و پژوهشگر برجسته درباره آخرین آثارش بپرسیم. از همایون کاتوزیان تا به حال 25 کتاب تحقیقی به زبان فارسی منتشر شده که بسیاری از اونها رو مترجمان ایرانی از انگلیسی به فارسی برگردوندند. خب آقای همایون کاتوزیان، خوش اومدین به این برنامه. شما الان چه کاری رو در دست انتشار دارید؟
اصلاً به حضورتون که من الان کتاب در دست انتشار به زبان فارسی ندارم، غیر از ترجمه کتاب ایرانیان که آقای دکتر حسین شهیدی ترجمه کردن و در انتشاراتی نشر مرکز در حال بررسی و چاپه، اما به زبان انگلیسی دو کتاب در دست انتشار دارم. یکی به عنوان ایران، سیاست، تاریخ و ادبیات که مجموعه 15 مقاله است که 7 سالهای گذشته در جای مختلف به چاپ رسیدن ولی 8 بیشتر چاپ نشدن، مقالاتی بودن که به کنفرانس ها غیر و غیر و ارائه شده و مجموعه اینها به این عنوان ایران، سیاست، تاریخ و ادبیات در دست انتشاره. یک کتاب دیگر دارم که کتاب کوچکتریه به عنوان ایران و این کتاب کتابی است که در واقع برای دو گروه نوشته شده. یکی کسانی که خوانندگان عمومی هستند و دلشون میخواد درباره ایران اطلاعاتی پیدا کنه و یکی هم دانشجویان دوره لیسانس. این دو کتاب در حال انتشار هستن در حال حاضر.
خب اون کتاب اول، ایران، سیاست، تاریخ و ادبیات که فرمودین مجموعه 15 مقاله هست، آیا به همین شکل به صورت خیلی متنوعی به مسائل مختلفی پرداخته، مثل سیاست، تاریخ و ادبیات، یا اینکه به لحاظ موضوعی این مقالات در ارتباط با همدیگه هستند به نوعی؟
نه، با همدیگه ارتباط دارم، دقیقاً به خاطر اینکه موضوعشون با هم مرتبطه، ولیکن در هر حال هر کدومشون مقاله مستقلی هستن که در زمان مستقلی نوشته شدن، چاپ شدن و غیره. بنابراین این عنوان سیاست، تاریخ و ادبیات دقیقاً ارتباط این رشته ها رو در تاریخ ایران با هم میرسونه و در خود مقالات هم منعکسه، ولی هر مقاله جداگانه نوشته شده.
کتاب دوم، ایران، بیشتر مضمون تاریخی داره، یعنی به تاریخ ایران پرداختید یا به فرهنگ ایران، فرهنگ معاصر ایران پرداختید؟ موضوع محوریش چی هست؟
فرهنگ معاصر نیست، تاریخیه، ولی تاریخ جامعه ایران، یعنی در واقع تاریخ و جامعه است. فقط تاریخ به معنی حوادث سنواتی نیست که چنین و چنان شد در فلان وقت و فلان وقت و فلان وقت، بلکه ضمن اینکه اون نکات هست، در این حال هم گفتگوش درباره جامعه ایران.
یک کتاب دیگری هم که صحبتش رو شما خودتون کردین در ابتدا، کتاب ایرانیان هست که به ترجمه حسین شهیدی نشر مرکز اینو داره منتشر میکنه. این کتاب دقیقاً چه تفاوتی داره با این کتابی که به نام ایران به زبان انگلیسی دارید منتشر میکنید به لحاظ مضمونی؟
به طور کلی با هم مکتبی هن، ولی کن اساسا اون کتابی که زیر چاپ هست به عنوان ایرانیان در تهران، ترجمه کتابش که بنده در سال 2009 برای اولین بار در انگلستان و امریکا چاپ کردم، انتشاراتی دانشگاه ییل چاپ کرد، اصلا سفارش اونها بود، یعنی اونها به من سفارش کردن که این کتاب بنویسن، نه اینکه من کتابو نوشته باشم و بدم اونها و بخوام چاپش کنم. به هر حال این کتابش زیر عنوان ایرانیان، ایران باستان، میانه و معاصر، این کتاب مفصلیه و کتابش هم تاریخی هم تحلیلی درباره تاریخ جامعه ایران. این یکی کتاب دیگه کتاب کوتاه‌تریه و بیشتر مخاطبش همونطور که عرض کردم خوانندگان عمومی و ضمناً دانشجویان لیسانس.
ما مهمان دوم ما منیرو روانی پوره، رمان نویس سرشناس ایرانی که نامش با رمان اهل غرق در دهه 60 در ادبیات معاصر ایران تثبیت شد. از منیرو روانی پور تا کنون 9 عنوان رمان و مجموعه داستان به فارسی منتشر شده. با این حال خبردار شدیم که این نویسنده چند کار تازه‌اش رو هم به صورت اینترنتی منتشر کرده. خب خانم منیرو روانی پور، شما آخرین کاری که منتشر شده رو بفرمایید که چی بوده از شما و کجا منتشر شده، بعد اینکه آیا کاری رو برای انتشار آماد دارید و اینکه چه کاری رو اصلا دارید می‌نویسید الان، اگر در حال نوشتن است.
آخر کاری که از من منتشر شد کشی شکستگان هفته به شکل ای‌بوک منتشر شده و چاپ کاغذی نداره. در حال حاضر من روی سایتم 5 تا کتاب گذاشتم برای ایبوک و خواننده های ایرانی در سراسر دنیا میتونن وارد این سایت بشن و کتابی رو که دوست دارن بگیرن.
موضوع این کشتی شکستگان چی بوده خانم روانی پور؟
موضوع کشتی شکستگان در واقع مجموعه ای از داستان هایی است که در ایران میگذره و تقلای آدم ها برای سرپا ایستادن، مبارزه ای که میکنن در زندگی شخصی، در زندگی اجتماعی، در زندگی سیاسی. میتونین تصور کنین کشتی شکسته و آدم ها تو دریا دست پا میزنن که خودشون رو حفظ کنن. تم اصلی همه داستان ها اینه.
چطور شما این رو در واقع به صورت داستان کوتاه نوشتید با تجربه اینکه رمان موفقی هم در کارنامه دارید، حداقل که در ایران منتشر شد در سالها پیش؟
من الان در حال حاضر 4 تا رمان آماده انتشار دارم که یکی پس از دیگری به شکل ایبوک منتشر خواهد شد. اول فرشته روی زمین که فصلایش اینجا و اونجا منتشر شده قبلا، 2 شبهای شورانگیز، 3 تمام زنانی که میشناسم و 4 استالین و عقرب‌ها. تمام زنانی که میشناسم و استالین و عقرب‌ها رو من در آمریکا نوشتم. منتها فرشته روی زمین و شبهای شورانگیز دست نوشته های اولیش تو ایران بوده. اینجا خیلی روش کار کردم و به هر حال تغییراتی دادم و همه آماده هستم. خوشبختانه بیکار ننشستم.
ممکنه که در مورد تم‌های مرکزی هر کدوم از این رمان‌هایی که آماده ای انتشار دارید برای شنوندگان و مخاطبان آثار خودتون در واقع توضیحی بدین کوتاه که هر کدوم در چه فضایی هست و منتظر چه فضایی باشن در این کارها؟
در فرشته روی زمین که همون ذهنیت فانتزی و سورئال من تأثیر زیادی گذاشته روی این داستان و در واقع داستان در این حال که در زمین میگذره خیلی زمینی نیست، با این همه گرفتاری های زمینی ها رو نشون میده توی منطقه خاصی به نام ایران. در شبهای شورانگیز گرفتاری ها 100% زمینیه و زندگی یک پرستاره که در 7-8 شب مختلف از زندگیش در مقاطع مختلف سنی تلاش میکنه سرپا بمونه و زندگی کنه، یک زندگی عادی ها، و درگیر یه مسائلی میشه که در روند این کار تقریبا موفق هم میشه به یه شکلی، حالا گاهی طنز گاهی تلخه. در زنانی که میشناسم راوی این داستان مردی است که زندگیشو تعریف میکنه و خیلی عجیبه، اینو که مینوشتم نمیدونم چرا اینقدر طناز از آب در اومد، یعنی با این که مسائلی که عنوان میشه مسائل تلخیست ولی با واژه ها و جمله هایی نوشته شده که یک ذره واقعا حال هوای یک کار گروتسک رو داره. داستانهای شبهای شورانگیز بیشترش گوتیکه. در مورد استالین و عقربا باز هم طنزه. باز زندگی یک خانواده‌ای هستش که آمدن آمریکا و حالا میخوان اینجا یه زندگی جدیدی رو شروع کنن با گذشته‌ای که آوردن با خودش. تم اصلیشون درگیری انسان با پیرامونشونه برای یه زندگی بهتر.
گفتگوهای من با همایون کاتوزیان، پژوهشگر و منیرروانی‌پور، داستان نویس رو شنیدید. در نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.